بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ادامه این سلسله از برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر با توجه به سالروز شهادت ژینا امینی به بررسی جوانب گوناگون خیزش انقلابی در طول یک سال گذشته پرداختیم. در 5 برنامه گذشته که به این بررسی اختصاص داشت، به 5 ویژگی خیزش انقلابی ژینا پرداختیم که عبارت بودن از: اول، مختصات عمومی دوره خیزش انقلابی ژینا، دوم، انقلاب فرهنگی در مخالفت با آپارتاید جنسیتی، سوم، مخالفت توده‌ای و همگانی و از پایین با دولت مذهبی برای جدایی دین از دولت، چهارم، توده شدن تاکتیک نافرمانی مدنی به وسیله زنان ایران، و پنجم، در مورد آلترناتیف های بورژوایی در دوره یک ساله خیزش انقلابی. بینندگان گرامی، در این برنامه گفتگوهایمون رو در مورد جایگاه آلترناتیو نیروهای چپ در دوره یک ساله خیزش انقلابی ژینا ادامه خواهیم داد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنیم. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، شما در برنامه های قبلی در مورد طیفی از آلترناتیف ها مانند آلترناتیو درونی رژیم، سلطنت، مجاهدین و جمهوری خواهان در دوره یک ساله خیزش انقلابی ژینا صحبت کردین. در این برنامه به آلترناتیوی که نیروهای چپ باید نماینده آن باشن خواهیم پرداخت، اگه موافق باشین. حالا اجازه بدین ابتدا به شعار اصلی خیزش انقلابی یا زن زندگی آزادی بپردازیم. این شعار برخلاف شعارهای اصلی انقلاب 57 بیشتر با جنبش چپ و سوسیالیستی همخوانی داره، به ویژه اگه شعار زن را در نظر بگیریم. حالا میخوام نظر شما را در این باره بدونم.
بله، همونطور که شما یادآوری کردید، مسئله زن زندگی آزادی، مخصوصا مطرح شدن زن در این خیزش انقلابی، نقطه عطفیه در تاریخ اصلا کشور ما و در حرکت‌های انقلابی، چه اون موقعی که چپ قوی بوده، چه اون موقعی که ضعیف بوده. به اصطلاح مسئله زن اینقدر پررنگ مطرح شده، اونطوری که مثلا در سطح جهانی فکرشو بکنید که انعکاسی که داشته خیلی گسترده است دیگه. مثلا میبینید که در تمام کشورهای دنیا مثلا از خیزش این زنان ایران به عنوان مخصوصا جنبش زنان ایران همه الهام میگیرن، همه ستایش میکنن و اینها. مثلا تصادفی نبود که همین جایزه صلح نوبل رو به خانم محمدی دادند و اینها، نرگس محمدی. توجه داشته باشید که زن بودن این آدم مهمه، که مثلا یکی از رهبران به اصطلاح مخالفت با جمهوری اسلامی، جنبش مخالفت با جمهوری اسلامی که در زندان هست و بارها به اصطلاح تحت انواع به اصطلاح اذیت‌ها و آزارها قرار گرفته فلان، این نشون دهنده چه هستش؟ نشون دهنده اینه که بازتاب جنبش زنان در سطح بین المللی واقعا گسترده بوده است. طبیعیه که این فقط در ایران امروز ما مسئله فقط سرنگونی جمهوری اسلامی نیست که مثلا این دولت برود، بلکه آلترناتیوی رو مطرح میکنن مردم. آلترناتیوی که مطرح میشه همین الان اونجا مسئله زن مسئله پررنگیه. من به نظرم ماجرای به اصطلاح زن، این که اهمیت جنبش زنان، مخصوصا زنان جوان ایران که در واقع شورش کردن علیه جمهوری اسلامی، خودش محصول این ستمیه که جمهوری اسلامی بر ایرانی ها روا میداره و در 44 سال گذشته این رو پیش برده و رسماً یک حکومتیه که از اون نادر حکومتهاییه که جمهوری اسلامی رسماً زن رو نابرابر میدونه با مرد. این نکته خیلی خیلی مهمیه. این در واقع من فکر میکنم که خود جمهوری اسلامی در واقع شتاب داده مسئله اولا خیزش زنان رو، آگاهی زنان رو از نابرابری جنسیتی، ثانیا مردم ایران رو به اصطلاح به این مسئله چشونده که بدون به اصطلاح آزادی و برابری زنان با مردان نمیشه اصلا هیچ مسئله دموکراسی آزادی معنایی واقعی داشته باشه. و این مسلما سرنگونی جمهوری اسلامی، توجه داشته باشید که حتی مسئله زنان رو در حد روسری در واقع خلاصه کنیم که اینطوری نیست، چون واقعیت اینه که مسئله فقط بر سر روسری نیست، هرچند که روسری خودش پرچم جمهوری اسلامیه و زنان جوان ما با به زیر کشیدن اون عملا در واقع جمهوری اسلامی رو به اصطلاح تهدید کردن، موجودیتش رو به اصطلاح زیر سوال بردن و اینها. منها مسئله ای که وجود داره حالا اینه که عملا یک شعاری مطرح شده که به دنبال خود یک انقلاب فرهنگی به بار میاده، یعنی با این خیزش انقلابی ژینا یک انقلاب فرهنگی شروع شده است. انقلاب فرهنگی که در وهله اول علاوه بر اون که جدای دین از دولت، الان قبلا صحبت هم کردیم و اینها، مسئله برابری زن و مرد رو در پرچم خودش نشونده. یعنی زنان ایران پیشگام و پیشتاز این حرکت هستند و خانه‌ها همونطور که شما اشاره کردید، این به اصطلاح شعار، این خود این خیزش خانه‌ها مسئله چپ رو تقویت میکنه، هیچ درش تردیدی نیست. چرا که مسئله‌ای که به اصطلاح در اینجا مسئله زن، در هر جای دنیا نگاه کنید چپ در مثلا در 150 سال گذشته که جنبش مارکسیستی بیشتر از 150 سال مثلا در نظر بگیریم، فقط 150 سال گذشته رو در نظر بگیریم، واقعیت اینه که مسئله زنان با مسئله سوسیالیسم گره خورده است و در هیچ جای دنیا شما نمی‌بینید که چپی وجود داشته باشه که در واقع حتی در حد رفورمیستا و فلان و اینها به مسئله زن بی اعتنا باشن. مثلا من بارها در همین صحبت با شما گفتم که کافیه مثلا هند رو با مثلا چین در نظر بگیرید. هند ظاهرا یک دموکراسیه و چین ظاهرا یک دیکتاتوریه و واقعا هم دیکتاتوری هست. منتها توجه داشته باشید مسئله زن مسئله خیلی کلیدیه در چین و عملا به اصطلاح فرصتی که زنان دارن قابل مقایسه با هند نیست. و یا مثلا توجه داشته باشید که مسئله به اصطلاح زن از آغاز موجودیت جنبش گسترده مارکسیستی همیشه در بر پرچم این جنبش وجود داشته. توجه داشته باشید که مثلا گوران ترمون یکی از بسیار جامعه شناس‌های معروفه که اهل سوئدی، اینها یه چیزی یادآوری میکنه، میگه که وقتی که مثلا آگوست ببل در واقع یکی از دو بنیانگذار اصلی حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، از شاگردان مارکس بود و اینها، یک کتابی نوشته اون موقع خیلی پر سر و صدا شد و اینها، اون عبارت از این بود زن و سوسیالیسم. میگه که کتاب ببل در واقع بعد از مانیفست پرتیراژ ترین کتاب به اصطلاح چپ بود اون موقع. توجه داشته باشید به این مسئله، یعنی با چپ گره خورده است مسئله زن. اولین مسئله ای که مثلا مارکسیست ها مطرح کردن، خود انگلس دیگه به اصطلاح منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت رو مطرح کرده، مسئله زن رو در به اصطلاح متن و چربزنا جایگاه کلیدی مبارزه قرار داده و فکر میکنه که بعد با همراه به اصطلاح اون بهره‌کشی سرمایه داری، به اصطلاح نابودی بهره‌کشی سرمایه داری، زن به اصطلاح چیز شاخصتری پیدا خواهد کرد، این ستم جنسیتی از بین خواهد رفت. ببل دیدگاهش با یک کمی با مال انگلس تفاوت داره، ولی در واقع همون راستا رو میگیره، میگه که زنان اگه آزاد نباشن اصلا امکان نداره که به اصطلاح سوسیالیسم پا بگیره و پایدار بمونه و اینها. بنابراین که مسئله چپ مسئله کلیدیه که حتی در خود کشور ما هم توجه داشته باشید، به اصطلاح زنان نقش خیلی مهمی داشتن، حتی در به اصطلاح پیش بردن جنبش چپ ایران، در حالی که کشور ما حتی قبل از اینها خیلی سنتی تر از مثلا حالا بود، ولی زنان نقش مهم و کلیدی داشتن در ماجرا. چپ در همه جای دنیا با مسئله زنان گره خورده است، اینو بایستی توجه داشته باشیم و هیچ فراموش نکنیم. بنابراین زمینه مساعدی برای گسترش چپ به وجود میاره همین جنبش زن زندگی آزادی و مخصوصا تاکید بر زنان. اینو من برای تاکید میکنم که بعضی از جریان های چپ ظاهرا فکر میکنن که زن مسئله ای اگر طبقاتی نباشه به اصطلاح چه نیست. نه، ما از زنان حتی سلطنت طلب هم برابریشون دفاع میکنیم، حتی زنان بورژوا را هم میگیم باید حق حیات داشته باشند و اینها و برابری با مرد و اینها. اگه از اینها دفاع نکنیم چپ نیستیم، مارکسیست نیستیم اصلا.
بله رفیق شالگونی، شما الان خودتون هم بهش اشاره کردین، نکته دومی که خواستم بهش اشاره کنم خود شما تو حرفاتون بهش اشارتی کردیم، نیروهای اجتماعی آلترناتیو چپ که با خیزش انقلابی ژینا به طور فعال وارد صحنه شدن و الان خودتونم به زنان اشاره کردین. ارزیابی شما در مورد آلترناتیو چپ ها چیه؟
والا من به نظرم اون چه شما مطرح میکنید درش تردیدی نیست که نیروهای اجتماعی که وارد میدان شدند بی تردید نیروهای اجتماعی هستند که چه زنان چه مردان، چه جنبش زنان باشه چه مبارزات طبقاتی کارگران و زحمتکشان باشه چه مسئله ملی باشه، حتی دقت بکنید اینها مسائلی هستند که خواه ناخواه جنبش چپ رو تقویت میکنه و این درش تردیدی نیست که از نظر اجتماعی در شرایط کنونی با به اصطلاح این جنبش انقلابی ژینا واقعیت اینه که جریان چپ زمینه اجتماعیش تقویت شده، درش هیچ تردیدی نمیشه داشت و اینها. و مسئله البته فقط زنان نیست، مسئله طبقات و اینها هم هستش. حتی مسئله ملی رو در نظر بگیرید، در ایران ما توجه داشته باشید در ایران ما بخش‌های سنتی کشور ما را در نظر بگیرید، مثلا بلوچستان و سیستان رو کسی فکر نمی‌کرد مثلا بلوچ‌های ما اینقدر پیشتاز باشند در چیز، با اینکه مثلا زنان بلوچ حالا می‌بینید با چه جسارتی به میدان میان که آدم واقعا افتخار میکنه بهشون، حتی طوری به اصطلاح فشار میارن بر چیز که آدمی مثل مولوی عبدالحمید آشکارا مثلا از جنبش زنان مجبور میشه دفاع بکنه، هرچند نظرش ممکنه این نباشه اصلا، ولی حالا همه ناگزیر شدن که از مسئله زن دفاع کنن و این خانه‌ها همونطور که اشاره کردم چپ رو تقویت میکنه. متأهل چپ خودش ضرورتا به اصطلاح به عنوان یک جریان سیاسی منسجم میتونه خودش رو سازمان بده یا نه، این بحث دیگریه که بایستی بهش توجه کرد. یعنی خود این زمینه اجتماعی به اصطلاح تقویت چپ، شرایط چپ به معنای نیست که چپ خودش ضرورتا هم به اصطلاح قوی تر شده، به اصطلاح به میدان اومده به عنوان یک جریان سیاسی منسجم و سازمانی.
بله رفیق شالگونی، اینو به خوبی شما توضیح دادین. حالا من میخوام بپرسم که میدونیم که تنها توده شدن یک شعار با سلسله از شعارها و یا به میدان آمدن پایگاه اجتماعی هنوز به معنای به صحنه آمدن بدیل چپ، یعنی بدیل چپه. شما نظرتون در این مورد چیه؟ یعنی در مورد بدیل چپ در دوره یک ساله گذشته؟
ببینید بدیل چپ در شرایط کنونی این که به جای جمهوری اسلامی یک جریان سوسیالیستی بنشینه و فلان موانع جدی داره و در باره اون اولا بایستی توجه داشته باشیم که چپ ایران به عنوان یک جریان نه فقط اجتماعی، زمین اجتماعی همون که اشاره کردم بسیار تقویت شده، ماجرای به اصطلاح پایه چپ تقویت شده، درش تردیدی نیست، ولی چپ هنوز در وسط میدان و به معرکه نیستش. گمان جریان سیاسی دارم میگم که بسلا چی داشته، فرمول داشته باشه، موضع داشته باشه، انسجام داشته باشه و فلان، هنوز اینطوری نیست. این موانع متعددی داره. یکی از اونها عبارت از اینه که در واقع چپ ایران هنوز در واقع داره یک دوره گذار رو بسلا طی میکنه، یعنی به عنوان یک جریان سیاسی که بتونه یک آلترناتیو بسلا سیاسی به وجود بیاره در ایران در مقابل این رژیم جهنمی و به جای اون در به عنوان جایگزین این باشه، هنوز چنین آمادگی در چپ ایران حتی از نظر فکری هم وجود نداره. دقت بکنید اگه مثلا شعارهایی که خیلی از چپ ها میدند و فلان اینا، چه درست چه غلط، هنوز تودگی نشدن اینها. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی کلن توجه اگه داشته باشید در میدان مبارزات سیاسی، جریانهای چپی که نیرومند باشند و بتونن واقعا میداندار باشند و اینها وجود نداره اونطوری که به صورت سراسری میگم اصلا، که بسیار در کل جامعه اثر بذاره. تردیدی نیست که البته همین حرکتی که شروع شده جریان چپ رو تقویت خواهد کرد، به شرط این که البته چپ بسیار مشکل رو دریابه. یکی موانع خود چپه که چپ ایران هنوز آماده یک بسیار آلترناتیو به اصطلاح متناسب با شرایط کنونی به اصطلاح پای ریزی بشه و بتونه با میدان بیاد، هنوز اون صورت نگیره. یه عامل دیگر اینه که هنوز در واقع در سطح بین المللی یک فرمول، یک مدل سوسیالیستی که در واقع بتونه جوابگوی شرایط کنونی جهانی باشه و مخصوصا به اصطلاح در به عنوان یه آلترناتیو در مقیاس توده، من در مقیاس توده به این خاطر میگم که در ذهن توده های عادی مردم، واقعا مردم بالاخره انقلاب رو مردم میکنن، راه های این که مثلا ما چه میگیم چه نمیگیم فلان، اینا یه طرف قضیه است، ولی که بایستی به اصطلاح مردم چطور اینو پیش ببرند و اینا، باید خود مردم در ذهنیت مردم، واقعیت اینه که به صورت طبیعی، حتی مردم ضرورتاً اینطوری نیست که مثلا اکثرشون هم مارکسیست شده باشد و فلان، نه اصلا اینطوری نیست، ولی راه‌حل‌هایی که فکر میکنن راه‌حل‌های به اصطلاح سوسیالیستی باشه، این در سطح جهانی هنوز فرمولی مدلی در این رابطه پیدا نشده است. بعد یعنی پیدا نشده که وجود داره از لحاظ فکری و فلان، یعنی این به نظر من بارا هم صحبت کردیم از طریق بازگشت به مارکس، آیا مارکسیزم چه میگفته، اگه ما برگردیم به اون ماجرا خیلی روشنه که فرمولی وجود داره، سوسیالیزمی وجود داره، ولی این در ذهنیت مردم جا بیفته، تا زمانی که نیروهای چپ سوسیالیستی و کمونیستی در واقع نتونن این رو به صورت منسجم به صحنه مبارزات طبقاتی و به اصطلاح مدنی بکشونند، هنوز به اصطلاح پا نخواهد گرفت. و اینها در سطح بین المللی هم میدونید که هنوز اون مدل چیز نشده. مثلا توجه داشته باشید که مردم به طور کلی حالا وقتی سوسیالیسم میگن، میگه شوروی رو دارید میگید، اون که فرو ریخت. یا مثلا وقتی صحبت، مثلا من بارها صحبت میکردم با مثلا چیزهای رسانه های مختلف و فلان، مثلا طرف میگفت که شما کره جنوبی رو، کره شمالی رو دفاع میکنید ازش، یعنی شما منظورتون کره شمالی؟ گفتم والا من در عمرم هیچ وقت از کره شمالی دفاع نکردم، ولی بلافاصله ذهن طرف میره به اون طرف که شما وقتی میگید که کمونیسم سوسیالیسم، بلافاصله یعنی اون مدل رو میگید، یا شوروی رو میگن، یا چین رو میگن. در اینها حتی چین که مثلا فرو نریخته، اونجا به اصطلاح جمهوری خلق چین یا حزب کمونیست چین، ولی در اونجا هم به اصطلاح سوسیالی چنگی به دل نمیزنه، اون سوسیالی نیست، در واقع سرمایه‌داری بسیار خشنی هم هستش که در مقایسه با اون مثلا همین کشورهای اروپایی خیلی متعادل ترم در سرمایه داری با سیستم هایی که دارم و فلان اینا. این خودش یه ماجرا هست که یه چیزی آلترناتیوی در ذهنیت مردم نشست پیدا بکنه. یه ماجرای دیگری هم که وجود داره به نظر من در مقابل به اصلاح حتی خود جمهوری اسلامی، مردم ایران هنوز به اصطلاح این که چگونه این رو باید به زیر کشید مسئله دارن. مثلا نه که به این نتیجه رسیدن اکثریت قاطع مردم ایران که جمهوری اسلامی باید بره، ولی میدونی که با این که باید بره و این که بر علیهش قیام بکنند و اینها فرق دارن. در هر حال من فکر میکنم که هنوز آلترناتیو چپ به اصطلاح نیستش. حتی نگاه کنید به جنبش هایی که در ایران میداندار هستن، اگه دقت کنید مثلا چپ ها وزن خیلی برجسته ندارن متاسفانه طوری، ولی من به نظرم میتونن داشته باشن.
رفت شالگونی، الان خودتون از موانع صحبت کردیم، موانع بازسازی چپ ایران چی بوده؟ چه رابطه ای با بحران جهانی جنبش کمونیستی داره و چگونه میتوان موانع آن رو از میان برداشت از نظرتون؟
ببینید، اولین مسئله ای که به نظر من خیلی برجسته است و بایستی بهش توجه کرد و اگر این رو به اصطلاح توجه نکنیم خیلی چیزها تو هم خواهد ریخت، اون عبارت از اینه که آیا به آزادی ها و دموکراسی ما پایبند هستیم یا نه؟ دقت بکنیم، این مسئله خیلی مهمیه. چپ های سازمانی ایران، اونهایی که در تشکل های مثلا سیاسی هستند و اینها، این رو خیلی جدی نمیگیرن. حتی خیلی از چپ ها وقتی از دموکراسی صحبت میشه میگن دموکراسی یک مفهوم بورژواییه. با همچین دوری نیست. یعنی اون چیزی که در تفکر مارکس هست، نبرد دموکراسی برای سازمانیابی طبقات محروم حیاتیه. چون واقعیت اینه که اگر شما اونطوری که مارکس توصیف میکنه، برای اینکه شما بتونید قدرت بگیرید، شما برای اینکه بتونید در واقع به طرف سوسیالیسم برید، بایستی چه بکنید؟ بایستی حتما طبقات پایین، نه که برای اونها کارهای مفید انجام بدید، نه، خود اونها باید میداندار باشن. یعنی مثلا میبینید که چپ ایران هنوز اینطوری فکر میکنه که مثلا حزب ما مثلا چه کار میکنه. بابا حزب یه طرف قضیه است، اصلی ترین ماجرا خود اون جنبشه. اگر حزب مسیله ایست برای سازمان دادن جنبش طبقاتی زحمتکشان در معنای وسیع، طبقه کارگر در معنای وسیع، اگر اون نتونه سازمان پیدا بکنه، مثلا چنین حزبی حتی اگرم روی کار بیاد چیزی نخواهد. مثلا در هند در نظر بگیرید، دهه هاست که مثلا حزبهای کمونیستی وجود داره که مثلا میلیونی هستن، اصلا نفوذشون واقعا مثلا نفوذ دارن، منتها فی نفسه اون نمیتونه به اصطلاح میداندار باشه و در واقع اون بهره‌کشی های گوناگونی رو که در هند وجود داره اونها رو براندازه. مثلا میبینید که مثلا ناراندرا مودی مثلا به عنوان چهره به اصطلاح محبوب هند ظاهر میشه. این دلیل داره دیگه، هم بایستی توجه کنیم. خود پایه به اصطلاح طبقاتی طبقه کارگر باید ببینیم که آیا میتونه خودش رو سازمان بده یا نه. این مسئله خیلی حیاتیه. این مانع مخصوصا در بین، حالا مثلا من احزاب کمونیست مصر و اینها به اصطلاح هند و اینها رو نمیگم، به طور کلی در چپهای ما ایران بخش بزرگی از این چپها واقعیت اینه که به دموکراسی که میرسن، دموکراسی مثل اخه توف فلان بهمانه، یعنی که مال بورژواها هست و فلان، واقعی که اصلا دموکراسی مال بورژواها نیست. این دعوایی که قبلا شروع شده به اصطلاح در مخصوصا بعد از انقلاب اکتبر و فلان، روسا مطرح کردن که خود لنین هم در این اشتباه نقشه قابل توجه داشت، ولی بعد از لنین این پررنگتر شد. دموکراسی یعنی مفهوم بورژوایی شد. واقعا اینطوری نیست. طبقه کارگر برای اینکه پایینیا برای اینکه سازمان پیدا کنن آسان نیست. توجه کنید به این نکته که یک آدم سرمایه دار همین که تو یه حساب بانکی داشته باشی هر جا بری تو رو تحویل میگیرن، سازمان پیدا میکنن. کارگرها اینطوری نیستن، کارگرها هیچی ندارن. دقت میکنید اینها اگر نتونن با هم دیگه پیوند بخورن، اگر نتونن نیروی جمعیشون رو به میدان بیارن، کسی اونها رو تحویل نخواهد گرفت. پس بنابراین که سازمانیابی پایین حیاتیه. برای سازمانیابی پایین باید حتما آزادی ها وجود داشته باشه. برای آنچه آزادی ها وجود داشته باشه باید دولتی وجود داشته باشه که ناگزیر به مردم پاسخگو باشه، به منتخب مردم باشه. دموکراسی یعنی این دیگه ها. اگر اینها نباشه اصلا طبقه کارگر نمیتونه در مقیاس وسیع و توده‌ای متشکل بشه و تا برسه به دولت و قدرت و فلان، حالا بحث دیگری ها، ممکنه هم به اصلاح بتونن قدرت بگیرن و فلان، یه حزبی مثلا بیاد همونطور که شده دیگه. مثلا تا به حال همه جا، مثلا مرغوب ترینش کوباست انصافا. مثلا در کوبا مثلا کمونیست ها حالا از سال 1960 و اینا قدرت رو در دست دارن، منتها آزادی ها وجود نداشته باشه، از پایین به اصطلاح چششی به سازماندهی مستقل کارگران، یعنی خودشون سازمان پیدا بکنند و اینها، یعنی سازمان یا به طبقه کارگر رو در حزب نباید خلاصه کرد. و حتی نقطه کلیدیش حزب نیست، حزب در داخل جزئی از جنبش طبقه کارگر باید باشه، نه بیشتر نه کمتر از اون. حالا تمام احزاب چپ رو هم جمع بکنید، این در فرهنگ ما در چپ ایران هنوز جا نیفتاده. بعضیا میگن دموکراسی مفهوم بورژوایی، آزادی ها رو مثلا آزادی آیا باید وجود داشته باشه، آزادی تشکل، تبلیغات، غیره و غیره. بعضی ها اصلا حرف دارن، آزادی جریان های انقلابی رو قبول دارن فقط و فلان. من میفهمم این رو که مثلا آدم بگه که سلطنت طلب ها مثلا باید آزاد باشن، ظاهرا به نظر میرسه که آدم محافظه کار شده. نه، اگر سلطنت طلب ها رو ممنوع بکنن، قبل از اونها ما رو سرکوب میکنن. دقت بکنید، به بهانه اون، یا مثلا بگن که جریان های مثلا حتی فاشیستی مثلا ممنوع بشن. همه ما آزادی همه بی قید و شرط باید خواهان آزادی همه باشین. این آزادی ها نباشه، کارگر و تهی‌دست محروم ترین و مظلوم ترین و درمانده ترین نیرو خواهد بود. اینو نمیشه سازمان داد. به نظر من در ایران ما این ماجرا تا حل نشه، سازمان های چپ، اونهایی که آگاهانه خودشون رو به عنوان چپ مارکسیست به میدان میآورند و فلان و اینها، این مسئله رو جدی نگیرن، چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. و بدبختانه بعضی سازمان های ما اصلا آشکارا دارن صحبت میکنن، اصلا از دموکراسی صحبت نمیکنن. مثلا دیدید در این جریان منشورها و فلان مطرح میشد، خیلی از چپ ها راجع به همه چی صحبت کردن جز دموکراسی. کلمه دموکراسی اصلا ممنوع شده. با اینکه دموکراسی نباشه آزادی نمیشه. جوهر سوسیالیسم آزادیه. دقت بکنید، اگر دموکراسی نباشه آزادی برای پایین نمیشه، برای بالایی ها ممکنه بشه، و اگر اون نباشه طبقه کارگر نمیتونه منسجم به میدان بیاد و فلان و اینها. اینها مسائل موانع جدی هستن که ما باهاشون روبرو هستیم و متاسفانه هنوز در بین چپ ایران این به نظر من به حد کافی جا نیفتاده، مخصوصا اونهای اون بخش از چپهایی که خودشون رو به عنوان جریانهای سیاسی سازمان دادند و در این مسئله مصر نیستن. دقت بکنید، شعار دموکراسی رو نمیدن، آزادی رو حتی میدن، مثلا پای اعلامیه هاشون فلانشون مینویسن، ولی دموکراسی رو نمیسن. چون دموکراسی رو، یه بار من با یکی از این جریان های دیگه صحبت کردم، گفت که دموکراسی، من گفتم چرا دموکراسی، گفت که آزادی که ما میگیم یه نوع معنای فلسفی داره، رهایی و فلان و بهمان، حالا نمیخوام اسم ببرم ازش، ولی گفتم یعنی چه، یعنی مثلا اینه که آیا مثلا جریان ها، گفت که مثلا خامنه ای رو مثلا ما میخواهیم محاکمه کنیم و فلان، از اونم باید دفاع کنیم و فلان. گفتم حتما هر کسی رو که ما محاکمه بکنیم که حتما خامنه ای رو محاکمه خواهیم کرد، ولی باید از حقوقش هم دفاع بکنیم. انسان، همه انسان ها، مطلقا همه انسان ها حق زندگی دارن. و مثلا ما وقتی با اعدام مخالفت میکنیم، آیا از جمله با اعدام خامنه ای طرفداری میکنیم. آره با نه نمیشه چه مثلا شما بگید که نه خامنه ای استثناسون رو میکشیم و فلان و اینا اعدام میکنیم. نه اعدام یعنی نه هیچ انسانی رو نمیکشیم. پس بنابراین که همه اینها مسائل خیلی حیاتی هستن که متاسفانه جا نیفتاده و از این اگه اینها جا نیفته چپ نمیتونه به اصطلاح حرکت خودش رو پیش ببره. به علاوه از اینها که بگذاریم چپ ایران هنوز چپ سازمانگر نیست، یعنی در اعماق جامعه خودش رو جا نمیده، یعنی با پیوند به اصطلاح ارگانیک، پیوند واقعا همه جانبه با توده های محروم نداره. هنوز در سطح شعارها فلان، شعارها هم خوبن ها، خیلی خوبه چه شعارها رو داشته باشیم، ولی با گفتن شعارها شما در یک روستا با یک دهقانی که زیر ستم هست، با یک کارگری که به اصطلاح زیر ستم هست، با یک تهیدستی که از داست بالای سرش سقفی نیست و فلان، تو پیوند نداشته باشی چطوری میتونی به اصطلاح حرکت رو چبوره؟ چپ ایران هنوز چپ سازمانگر، یعنی سازمانگر طبقات، نه که بره اونها عقلشون نمیرسه اونها را رهبری کنه ها، نه رهبری نه، سازمانگری یه مسئله دیگریه، اینها رو نداشته باشه از امکان نداره.
بله رفیق شالگونی، هر موقعیت انقلابی مانند خیزش کنونی فرصت‌های تاریخی مهمی رو برای بازسازی بدیل سوسیالیستی به وجود میاره. به نظر شما در افق کنونی نیروهای چپ چگونه میتونن به این چالش جواب بدن؟ البته این سوال میتونه تکراری باشه، شما میگین که بعضی وقتا تکرار خوبه.
بله بله
بله، همین میتونم تکراری
هم کنم که در وهله اول توجه داشته باشید که چپ ایران در جهات مختلف خودش رو باید بازسازی بکنه. اول مسئله ای که هستش، همون که اشاره کردم و بازم همون که شما میگه تکرار میکنم، که آزادی و دموکراسی رو دفاع بکنیم. اگه اینو دفاع بکنیم سلطنت طلب ها نباید در دفاع از دموکراسی از ما زبانشون بازتر باشه. چپ طوری با از دموکراسی و آزادی ها صحبت میکنه که یه دفعه مثل جسن لکنت زبان داره. باید صراحتا ما آزادی دموکراسی، این شعار اون بولشویک که قدیمیه، که اون موقعی که مثلا در انقلاب بعد از انقلاب اکتبر احزاب دیگر رو منع کردن و فلان، یکی از بولشویک‌های قدیمی که گاوریل یاسنیکوف که آدم خیلی برجسته‌ای بود، حتی در دستگیری تزار نقش خیلی کلیدی داشت و اینها، اون یه بیانیه نوشت که لنین مجبور شد که اونو دعوت کنه به کرملین که بیا صحبت کنیم و فلان. اون گفت مگه ما نمیگفتیم آزادی های بیگید و شرط سیاسی از آنارشیست تا مونارشیست، چه سلطنت طلب باشه چه آنارشیست، از اونجا بگی تا این به همه باید آزاد باشن، ما چرا بایستیم منع بکنیم؟ دقت بکنید این مسئله خیلی حیاتیه. ما اون ماجرایی که به اصطلاح در این دوره در بازسازی چپ نقش خیلی حیاتی داشته باشد، همین مسئله به اصطلاح تعصب به آزادی، تعصب به دموکراسی. مسئله بعدی که به نظر من خیلی خیلی حیاتیه و اون رو بایستی توجه داشته باشیم، اون عبارت از اینه که از همین الان در همین جنبش از مسئله زن نه به عنوان حاشیه مسئله طبقات، اصلا به عنوان یه مسئله محوری توجه داشته باشیم. در خیزش کنونی ما یک چیزی داریم که دو بخش داره خیزش کنونی، یکی بخشیه که مبارزات طبقاتی و اینهاست، یکی مبارزاتیه که در واقع زنان ایران، حتی زنان طبقه متوسط ها بلند شدن از نابرابری زن و مرد در واقع انتقاد میکنن و علیه این نابرابری شورش کردن. به نظر من این ماجرای کلیدی خیلی اهمیت داره توجه بهش. اون عبارت از اینه که اگر ما برابری زن و مرد رو مورد توجه قرار ندیم در ایران، چون این در واقع اون سرنیزهیه که توده ایرانی ها با اون دارن به اصطلاح به جمهوری اسلامی حمله میکنن، مسئله زنان، مسئله نابرابری زن، نمیدونم زن عقلش کمتر از مرده، نمیدونم حافظهش ضعیفتر از مرده یا البل فلان و اینها، اینها کافی نیست، اینها به اصطلاح اینها خطرناک هستند، اصلا در مقابل اینها فقط اعتراض کردند. ما بایستی مسئله زنان را به عنوان نیزه خیزش انقلابی کنونی در نظر بگیریم. تصادفی نیست که مثلا در یک سال گذشته چند تا دختر جوان زیر شکنجه های به اصطلاح جمهوری اسلامی شهید شدن. جینا، امروز جینای امروزی کیه؟ دقت بکنید، آرمیتا گرانا، اینا را توجه داشت و همون مصیبت سرش اومده که چه؟ حالا ده ها نفر هستن که اصلا اونجا مصیبت هایی سرشون بیا چیز خبرش به اصطلاح چه میشه. چپ بایستی به مسئله به اصطلاح نابرابری زن و مرد به طور ویژه تاکید داشته باشه. این خصلت اصلی خیزش انقلابی، به محض اینکه زنها حالا برانداز هستند ولی ضرورتا همه حرکت های کارگری و فلان با شعار براندازی جلو نیمدن. منظور این نیست که اونها نمیخوان برانداز باشن، منتها شعار زن طوریه که اصلا خانه‌ها جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه و بنابراین جمهوری اسلامی شدید دیگه که خامنه‌ای گفته که من از چند چیز عقب نشینی نمیکنم. یکی مسئله حجابه. مسئله حجاب خودش فی نفسه مسئله نیست. مسئله ای که هستش اینه که میگه برابری زن و مرد، اصلا زنان به میدان بیان دیگه جمهوری اسلامی معنا نخواهد داشت و اینا. بنابراین این هم یه ماجرایی که مسئله زن رو جدی بگیریم، نه به دلیل این که زنها کارگرن یا کارگر نیستن. اصلا زن باید با مرد برابر باشه و مخصوصا چپ، من قبلا هم اشاره کردم، چپ فقط برابری حقوقی زن و مرد رو نمیخواد، چپ ساختارهای به اصطلاح تغییر اجتماعی، تغییر ساختارهای اجتماعی رو میخواد که در اون زن نقش کلیدی خواهد داشت. توجه دار همون کتاب چیزی که ببل اشاره بکنم که مثلا آگوست ببل مثلا در چیز در این دوره‌ای که مثلا خیزش انقلابی به اصطلاح به وجود اومد در قرن 19 و فلان اون کتاب رو نوشته، زن و سوسیالیسم، توجه داشته باشید که مسئله زنان مسئله حیاتیه. مثلا کاتسکی یکی دیگه از مارکسیستا فلان که بعدن هم با مثلا کمونیستا مخالفت هم کرد و به اصطلاح وسط میانی رو گرفت و فلان و اینا، ولی خب یکی از متفکران بزرگ مارکسیست بود و اینا، یه حرف خیلی جالبی داره، میگه تمدن سوسیالیستی خانه‌ها تمدن زنانه خواهد بود. این مسئله به نظر من مسئله خیلی مهمیه، چون زنان به برابری واقعی در سطح اجتماعی نمیتونن برسن مگر اینکه در ساختار خانواده تغییراتی ایجاد بشه، مالکیت خصوصی ضربه ببینه و فلان. اینا مسئله خیلی عمیق‌تریه که سر جای این باید جداگانه صحبت بشه، ولی ماجرایی که وجود داره اون عبارت از اینه که ما بایستی چپ ایران در بسطاح جنبش زنان علیه جمهوری اسلامی و علیه پدرسالاری مردسالاری باید پیشتاز باشه. این خیلی حیاتی. مسئله دیگری که من به نظرم خیلی حیاتی بایستی بهش توجه ویژه‌ای بشه اینه که حتما و حتما چپ ایران باید سازمانگر باشه. سازمانگر نباشه امکان نداره در بین پایین، یعنی با گفتن تبلیغات و فلان کافی نیست، تبلیغات و همه اینها که صحبتش رو میکنیم حیاتیه، ولی بایستی گره بخورید با توده محروم، محرومترین ها و مظلومترین ها، و از اونجا هست که به اصطلاح قضیه رو میشود تغییر داد و اینها. یعنی بایستی توده میلیونی، دقت کنید این مانیفست یه چیزی داره که میگه که تمام جنبش های تاکنونی جنبش اقلیت ها بود برای اقلیت ها، به نفع اقلیت ها. این جنبش کارگر، این جنبش سوی چیزی رو که میگه، میگه این جنبش اکثریت عظیم است به وسیله، برای اکثریت عظیم و به وسیله اکثریت عظیم. این به وسیله اکثریت عظیم خودش معنا داره، یعنی که یه رهبرانی که سوار گرده این کارگرا فلان شده باشن اونا رو رهبری کنن، نه، خود اون جنبش حیاتیه. این مسئله جنبش اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم مخصوصا در رابطه با مسائل زن و مرد و جنسیتی و اینها مسئله حیاتیه. چون در ایران ما قبلا صحبت کردیم که زنها تحت بهره کشی های وحشتناکی قرار دارند و اینها از جهات مختلف و مثلا اشتغال زنان اشاره کردم قبلا که در ایران ما حتی مثلا از عربستان کمتر، از ترکیه کمتره، از امارات کمتره. اینا میدونه اشتغال رسمی رو میگه، ما کار میکنم ولی هیچ جا اصلا حقوقی ندارن، قانون کاری اونا رو پوشش نمیده فلان اینها. در حال سازمانگری مسئله حیاتیه، سازمانگری در بین زنان، سازمانگری در بین محرومان، تر سازمانگری در بین حاشیه نشینان، توحیدستان، اینها. اینا رو نباشه ما هی نمیتونیم بگیم ما جنبش کارگری هستیم، نمیدونم ما جنبش کمونیستی هستیم. در اسم میتونیم خیلی انقلابی باشیم ولی تا اونجا پیوند نیافته ایم این امکان نداره که چنین چیزی رو بتونیم پیش ببریم. مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که چپ بتونه روی بسلا مسئله دموکراسی و آزادی ها و مسئله ملی هم مسئله حیاتی در ایران توجه داشته باشه، که همون که قبلا هم اشاره کردم همینطور مسئله بسلا تامین اجتماعی. میدونی که همه این حرفا رو بزنیم کارگر نون نداره. کارگر میگم در معنای کلیش رو میگم، بخش اعظم به اصطلاح توحیدستان ایران حالا میگم دیگه که خانوارهای ایرانی حتی 60% 70%شون زیر خط فقر هستن. یک تأمین اجتماعی فراگیر خیلی خیلی حیاتیه. از همین الان مسئله نیست که آیا جنبش هنوز به سوسیالی دست پیدا میکنه یا نه. اصلا فکرشو بکنید در همین کشورهای اروپایی مثلا سوئد و آلمان و فلان رو در نظر بگیرید، یک سیستم تأمین اجتماعی حداقلی وجود داره که پوشش میده، حق حیات رو مورد مدافعه قرار میده. ما بایستی مسئله تأمین اجتماعی رو در مقیاس وسیع به اصطلاح مورد توجه قرار بدیم و روش متمرکز بشیم از همین الان، و نه ضرورتاً به اینکه بعداً وقتی به قدرت رسیدیم این کار رو خواهیم کرد و اینها. این مسئله خیلی خیلی حیاتیه که به نظر من اگر اینها اتفاق نیفته به اصطلاح چپ نخواهد تونست به آلترناتیوی نیرومند و توده‌ای تبدیل بشه. ولی من فکر میکنم شرایط مساعدی به وجود اومده با دموکراسی، دفاع از دموکراسی، دفاع از تأمین اجتماعی، دفاع از حق ملیت‌های ایران، دفاع از زنان ایران. اینها مسائل کلیدی هستند که چپ از اون طریقا، وگرنه با حرف‌های فقط انقلابی و دهن پر کن و فلان نمیشه به جایی رسید.
بله رفیق شالگونی، من دیگه سوالی ندارم. اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین یا حرفایی مونده بفرمایید.
تشکر میکنم. فقط این که بایستی به اون چیزی که بازگشت به مارکس میگیم، یعنی خود مارکس و اینها، نه که مارکس پیغمبر خاتم بوده و خلا. نه واقعا اینه که فقط نمیدونم حزبی تشکیل بدید و بخواید به قدرت برسید و فلان، تصادفا بیشتر این کارساز نیست. حزب باید تشکیل داد، تردیدی نیست، باید تلاش کرد دولت رو، دولت بهرکش رو به اصطلاح چیز کرد، سرنگون کرد، مبارزه کرد درش، ولی از همه مهمتر بایستی از پایین خودتون رو سازمان بدید، از جامعه مدنی، از اعماق باید خودتون رو سازمان بدید. از این طریق است که چپ به آلترناتیو تبدیل میشه. و در ایران امروز ما زنان خیلی مهمند در این مسئله. توجه داشته باشید که در ده پایین ترین دهک درآمدی ایران 70% خانوارها در واقع چیز نانآور خانه زن است. این دهک پایین ترین است. شما چطور میخواهید این مسئله زنان رو به حاشیه برانید؟ این مسئله خیلی حیاتی.
بله خیلی ممنون برای حرفای خیلی خوب و پردستاوردتون رفیق شالگونی.
زنده باشید. تشکر.
بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشد. در برنامه‌های آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی درباره ارزیابی از نتایج خیزش انقلابی ژینا ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر بدرود.